چون هم کیفیت دارم تخفیف 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 نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
صدایی از قلب سرزمین ایران
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز شبکه رادیویی تهران
کوی دانشگاه
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این را به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سندی. مزرعه‌های
تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور نو
تو کشورم. اینجا من ایرانم رو دوست دارم. برای ایرانم زحمت میکشم. کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش
دانشگاهی به وسعت تهران
کوی دانشگاه
به نام آفریدگار یکتا سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران مفتخریم امشب هم در میانه هفته با یک برنامه دیگه از سری مجموعه کوی دانشگاه رادیو تهران همراه شما باشیم همراهی بفرمایید ما رو لطفاً تا حوالی یک ساعت دیگه امشب هم درباره هوش مصنوعی و البته تکنولوژی در صنایع صحبت خواهیم کرد در بخش پرونده امشب دکتر الهام رمضانی به ربات‌های انسان نما اشاره خواهند کرد دربارش برای ما توضیح خواهند داد به خصوص اون بخشی که مربوط هست به صنایع رو بیشتر برای ما راجبش خواهند گفت بنابراین پرونده امشب رو از دست ندید همینطور در بخش دیگرمون امشب میزبان جناب آقای دکتر امیر محمد گل محمدی هستیم ایشون دکترای مهندسی صنایع دارن و درباره تکنولوژی در صنایع برای ما صحبت خواهند کرد نمیدونم به نظر شما هوش مصنوعی میتونه چیز ترسناکی باشه یا نه اگر دوست داشتید در برنامه امشب مشارکت بفرمایید لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباط باشید همینطور شماره تلفن‌های 2265 2465 و 2265 2466 در اختیارتون هست در مجموعه برنامه‌های کوی دانشگاه خیلی تلاش کردیم که با علم و تکنولوژی بیشتر آشنا بشیم و یا به نوعی آشتی کنیم به خصوص که تکنولوژی جدید گاهی ممکن هست که به نظر برسه کمی بعضی جاها ترسناک باشه برامون امشب شما هم به این موضوع فکر کنید و این رو برای ما بگید اما پرونده امشب با دکتر الهام رمضانی دکترای فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، سلام، شبتون بخیر، خوشحالم امشب هم در استودیو کوی دانشگاه هستین خانم دکتر.
به نام خدای مهربان، سلام به شما خان بزرگ نازنین، سلام به شنونده های همراه رادیو تهران. در این شب بارانی خوشحالم که حضورتون هستم.
چه هوای خوبی بود شب، حالا در طول روز نه متاسفانه، ولی الان شب بسیار هوا لطیف شده بود. ای کاش که حداقل این باران کمی این ناپاکی ها رو بشوره و شاهد هوای بهتری در نیمه دوم سال در شهرمون باشیم، که معمولا متاسفانه این وارونگی دما ما رو به مشکل میزنه. در واقع داشتم تو تای ذهنم این بود که بگم کاش هوش مصنوعی یه کاری واسه این قضیه هم میکرد، ولی حالا از بحث امشب ما خارجه. خانم دکتر رمضانی، راجع به ربات های انسان نما قرار است صحبت کنیم. اول که گفتین امیدواریم این بود که یه ذره از ربات های انسان نمایی صحبت کنیم که به کار ما بیشتر میاد، ولی خب فکر میکنم امشب و بیشتر میخواین اختصاص بدین به آنچه که بیشتر در صنایع مورد توجه هست.
منتخب حالا سری موارد رو میگیم ان شاء الله که به هر حال به همه حوزه ها بپردازیم با این زمانی که داریم. بله، ربات های انسان نما، وقتی ما از هوش مصنوعی صحبت میکنیم عام جامعه شاید اولین چیز ربات به ذهنشون بیاد، در حالی که خب ما هوش مصنوعی رو الزاما ربات نمیدونیم. خیلی وقتا اون اپلیکیشن ها و نرم افزار ها هم دارن کار هوشمندی یک ماشین رو به ما اثبات میکنن، ولی خب ما میخوایم امشب به طور خاص راجع به همون ربات و اون رباتی که شکل و شمایل شاید انسان ها رو داره و میتونه استفاده بشه در صنایع مختلف صحبت بکنیم، که روز به روز هم دارن
پیچیده تر، عجیب تر و بیشتر شبیه انسان میشن
و براش داره هزینه هایی میشه، دانشگاه ها دارن براش بودجه تعیین میکنن، دولت ها جایزه هایی که میذارن. در واقع میخوایم بگیم که فناوری های مختلفی مثل پردازش زبان طبیعی، اینکه بتونه یک ربات زبان من و شما رو به عنوان یک انسان تشخیص بده و بتونه اون رو درک بکنه، خب یکی از مواردی که ربات های انسان نما دارن. یکی بحث دیگه بحث تشخیص چهره است، یعنی ربات های انسان نما باید بتونن چهره افراد رو تشخیص بدن. یه بحث دیگه بحث ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینه، که ربات های انسان نما باید بتونن که در حوزه یادگیری عمیق و یادگیری ماشین در واقع مطرح بشن تا بتونن که اون تعامل با انسان ها رو داشته باشن و یادگیرنده باشن، مثل همون انسانی که هر چه سنش میره بالاتر تجربه بیشتری براش اتفاق میفته. خلاصه با تجمیع اینها ما میتونیم یک رباتی داشته باشیم که به هوشمندیش امیدوارتر باشیم. حالا یک سری از ربات‌ها رو می‌خوایم به طور خاص و موردی مطرح بکنیم که در صنایع مختلف مثل هواپیما، مثل صنایع دریانوردی، مثل در واقع کارخانجات، مثل تجارت الکترونیکی، پزشکی و مواردی به این شکل میتونه مورد استفاده باشه. خب اول از همه از بحث پزشکی اصلا شروع بکنیم، که در واقع ربات‌هایی میتونیم داشته باشیم که در اتاق‌های بیمارستان به عنوان پرستار باشن، یعنی بتونن تشخیص بدن که این بیمار، البته داریم ما، نه اینکه نیستش، حالا من با فعل ماضی یا آینده صحبت میکنم، اتفاق افتاده، اسمش هم هست، ولی خب حالا ما چون میخوایم به صورت خیلی کلی تر صحبت بکنیم کارایشو من میگم، که این ربات ها در واقع در نقش پرستار ظاهر میشن، میتونن که تشخیص بدن چهره بیمار رو، تشخیص بدن نگرانی هاشو، خیلی وقتا از لحاظ عاطفی و احساسی به اون بیمار کمک بکنن، بهش روحیه بدن. و این ربات ها میتونن که در واقع با استفاده از صدایی که از بیمار تشخیص میدن، یعنی صدای رو، تشخیص صدا رو دارن، خیلی وظایف مختلفی رو تو بیمارستان ها داشته باشن. بحث بعدی که حالا میخوایم راجبش بگیم بحث آموزش و پرورشه، که در واقع ربات هایی که در حوزه آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی مورد استفاده قرار میگیره، در کنار دانش آموزان و حتی دانشجویان، معلمان و اساتید، که در واقع کمک بکنه به راه های ارتباطی بهتر. حالا از دانش آموزا استفاده بکنیم، مثلا بچه هایی که مبتلا به در واقع اختلالاتی هستن مثل در واقع اوتیسم، ربات هایی که میتونن با این افراد دوست بشن به نوعی و ارتباط برقرار بکنم و این بتونه یک ارتباط بهتری رو با معلم داشته باشه، که خب این خیلی میتونه تعامل بهتری رو ایجاد بکنه و این اتفاق افتاده. ربات های دیگه ای که در واقع در حوزه تجارت به کار میره، توی فروشگاه ها، توی در واقع مباحث رستورانی، هایپرمارکت ها، جاهایی که حالا برای خریده، که این ربات ها صحبت میکنن، راهنمایی میکنن برای اینکه شما بهترین محصول رو انتخاب بکنید. خیلی وقتا ما توی این فروشگاه ها، فروشگاه زنجیره ای، دنبال افرادی هستیم که به ما کمک بکنن تفاوت این کالا با اون کالا چیه، و این ربات ها این نقش رو دارن و میتونن برای ما تفکیک بکنن. تو محیط‌های اداری و رستوران‌ها هم به همین شکل، حالا منو رو میخوان برای شما شرح بدن و موارد دیگه‌ای که هستش که خب میتونه که مورد استفاده باشن. ربات دیگه رو در صنعت خودرو مثال بزنیم که ربات‌هایی هستن که در خط تولید در واقع خودروها و اتومبیل‌ها مورد استفاده هستن که اینها میتونن کمک بکنن به مشتریان برای خرید خودرو. خیلی وقتا ما خودروهایی رو که می‌خوایم بخریم ناشناخته است، نمی‌دونیم مثلا این خودرو تفاوتش با اون یکی خودرو چیه. شاید توی سایت‌ها داریم سرچ می‌کنیم، البته سایت‌ها هم باز نقش همون هوشمندی و هوش مصنوعی رو دارن، ولی اینها در واقع میتونن توی نمایشگاه‌های اتومبیل در واقع به صورت حضوری بیان و به ما کمک بکنن.
بسیار خیلی خوبه که خودروسازهای داخلی ما هم کمک بگیرن از این ربات ها برای معرفی محصول های بی نظیرشون. خانم دکتر رمزنی، حالا همینطور که شما داشتین میگفتین، خب خیلی چیزها به ذهن آدم میاد، در فضای مجازی هم خیلی خبرها رو آدم میبینه، برخیش ممکن است البته موثق نباشه، ولی من مثلا چندی پیش داشتم میدیدم که نوشته بود یک ربات کره‌ای خودکشی کرده به خاطر اینکه گفته خسته شدم و خیلی از من کار میکشن و مثلا خودکشی کرده، یا اینکه در واقع مثلا اینکه میگن که حالا این بخش البته خوبه، چند وقت دیگه مثلا هواپیما احتیاج به خلبان ندارن و همیشه بحث بر سر اینه، حتی تو حوزه‌های دیگه، که آیا چقدر مردم این اطمینان و امنیت خاطر رو حس خواهند کرد مثلا سوار یک هواپیمایی بشن که خلبانی ندارد، یا مثلا در بیمارستانی باشن که ربات پرستار یا حتی جراحشون، ما ربات جراح هم داریم مثلا
بله
پزشکش یک ربات هست، یا حالا در خیلی از حوزه‌های دیگر ممکن است یه مقدار یه کمی وحشت هم برای برخی از آدم‌ها به وجود بیاره. و از طرف دیگه ممکن است خیلی‌ها فکر بکنن که با آمدن ربات‌ها خب احتیاج به نیروی انسانی کمتر میشه و در نتیجه خیلی‌ها بیکار خواهند شد یا بیکار خواهند ماند. یعنی از این طرف که همیشه فرصت‌ها وجود داره، که تهدیدهایی هم در ذهن ما هست. دوستان هم قرار شده به ما بگن که آیا به نظرشون موضوع هوش مصنوعی میتونه ترسناک باشه یا نه، حالا به موضوع ربات‌ها هم میتونن اشاره بکنن که نظرشون چی هست و اونها چطور میبینن قضیه ربات ها رو. ما در خدمت شما این
سلامت باشین. ولی واقعا این ترس، این تردیده طبیعیه دیگه، تا وقتی
برامون چون ناشناخته است، خیلی جدیده، در
ناشناخته
است، انسان در برابر هر موضوع جدیدی واقعا
بله
مقاومت میکنه.
اون ربات هم خیلی وقت اصلا خودش میگه کد نویسی های جدیدتری برای خودش داره خارج از کنترل انسانی و این کار
همون بخشش یه مقداری بله
بله، ولی خب نقش نظارتی و تخصصی انسان قطعا هست و این حذف نمیشه. یعنی ما میخواییم بگیم کارهای روتین شاید حذف بشه، کارهایی که به هر حال خیلی روزمره تر بوده، تخصص کمتری میخواسته و قاعدتا انسانی که آپدیت به روزه، نگرانی هم نباید در این حوزه داشته باشه که حالا شغلش رو دست میده یا موارد دیگر. ربات ها میان به ما کمک میکنن که ما بتونیم کیفیت بالاتری از شغلمون رو ارائه بکنیم. در این راستا که حالا داشتیم صحبت میکردیم، یه سری ربات های دیگه هم مطرح بکنیم. رباتی که یک کودکیه برای دندان پزشکان، برای مخصوصا دانشجوهای دندون پزشکی، کسایی که در واقع، یا حتی این برای پزشکی هم خیلی وقت و کاربرد داره، به جای اینکه ما بیایم و در واقع به عنوان یک پزشکی که کم تجربه است، تازه میخواد حالا عملهای اول یا دندانهای اول رو درمان بکنه، بیاد روی این ربات این کار رو انجام بده.
چرا تفلکی کودک؟ خوب
برای اینکه حالا جسه حتما کوچیکتری داشته باشه یا حالا تحمل کمتر، چون ما خیلی وقتا تو حتی بزرگسالان هم میبینیم از دندون پزشکی میترسیم، فراریم خیلی وقتا.
یعنی خودش یک جور امتحان هست برای دندون
بله،
پزشک که بدون اصلا
رو داره به دندون پزشک حتی یاد میده. مثلا این ربات مثلا گفته چهرهش یه دفعه سرخ میشه، ناراحت میشه، نگران میشه، بغض میکنه،
همون حالتی که یک انسان
و این دندون پزشک باید صبوری با این بکنه، یک دندون پزشک بد اخلاق ما نمیخوایم. و این در واقع شاید کودک بودنش به این شکل، فشار خونش، نبضش، همه اینها در واقع کنترل میشه و حالا دندونی که داره ترمیم میشه، خونریزی که لثه داره و موارد دیگه و در واقع اینها میتونن اون ناشیگری ها و حتی صبوری ها رو روی این ربات تست بکنن.
ان شاء الله به جاش خانم دکتر یه اتفاقی بیفته دیگه اصلا دندونو احتیاج به درمان پیدا نکنه.
واقعا دندونم
اون اتفاق بهتریه،
خیلی عضو اصلی در بدن میتونه باشه. حالا این همه موارد رو گفتیم، رباتی رو بگیم، ربات سورنا که در واقع یک ربات انسان نمای ایرانی بود که در کشور خودمون در سال 2020 جزو 10 تا ربات اول، فکر میکنم ربات چهارم شد از 10 تا ربات انسان نما در جهان که در واقع تونست که رتبه بیاره و
زنده بود.
بله، این ربات از سال 2010 کار ساختش در دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصیر علم و صنعت، حالا یه سری پژوهشگران دانشگاهی با هم دیگه در واقع شروع شد و تا الان 4 تا ورژن ازش اومده توی این از 2010 تا الان که 13-14 سال در واقع میگذره و الان در واقع این ربات توانمندی هایی که داره میتونیم بگیم که قابلیت پیاده سازی حرکات مختلف، از جمله این که بخواد باری رو جابجا بکنه، بخواد شوت بزنه یعنی فوتبالیست باشه، بخواد سلفی بگیره، روی تخته بنویسه چیزی رو، خیلی راحت از پله بالا و پایین بره، چهره انسان رو تشخیص بده و مواردی به این شکل رو در واقع این ربات این قابلیت ها رو داره. این ربات 170 سانتی متر قدشه و 68 کیلو هم وزنشه که در واقع در جهت اینکه حالا پژوهشگران دانشگاهی کشورمون بتونن که حالا موارد دیگر رو روی این ربات تست بکنن و در واقع این ربات رو تکثیر بکنن، در توسعه پیدا بکنه در صنایع مختلف، این رو در واقع سالهاست که دارن روش کار میکنن. حالا در این جهت هم یه دو سه تا ربات دیگر رو با توجه به زمانی که ما داریم من خیلی
محبت می‌کنم که
و به هر حال نتیجه بگیریم و بخش بعدی خدمتتون باشم. سلامت بشین. یه ربات دیگه رو که در واقع ربات انسان نمایی بود که حالا احساسات انسانی رو درک می‌کرد، چون ما همیشه تو بحث ربات‌های بحثی که مطرح شد این بود که ربات‌ها احساس ندارن.
بله.
هنوزم البته همین رو میگن تو مجلات حالا دانشگاهی که مطالعه میشه میگم که هنوز هم ما این ضعف رو میبینیم، ولی خب باز هم خبرهای میاد این که بویایی در واقع داره، حس بویایی در واقع داره توی ربات‌ها تقویت میشه توی در بحث هوش مصنوعی و یه رباتی که میاد احساسات انسانی انسان رو تقلید میکنه، یعنی شما بهش اخ کنی ایشون هم اخ میکنه،
بله.
شما گریه کنید ایشون هم گریه میکنه، یا حالا بخندید، و این ربات در واقع میتونه که حالا باز هم در مواردی که هست مخصوصا توی موارد روانشناسی مورد استفاده باشه. و آخرین رباتی که خدمتون مطرح میکنم رباتی هستش که در واقع توی حالا کشور عربستان حتی به این شهروندی دادن، خیلی در واقع تونستش که رسمیت پیدا کنه توی این کشور و مشهورترین رباتی بود، ربات سوفیا، که این ربات میتونستش که خیلی راحت صحبت بکنه با افراد، حتی در قالب مجری صحبت بکنه، سوالهایی رو بپرسه.
باید یه بلایی سر سوفیا بیاریم، کاسبی ما رو هم داره کساد میکنه.
بله، احساسات رو درک بکنه و بر مبنای دیتابیسی که داشت سوالهای مطرحی رو راجع به مخاطب مقابلش داشته باشه، که به هر حال این هم در زمره خودش جزء موفق‌ترین ربات ها بود.
خیلی جذاب بود، خیلی ازتون متشکرم سرکار خانم دکتر الهام رمضانی. ما در استودیو همچنان کنار شما خواهیم بود. از شما مخاطبان محترم ضمن اینکه باز هم درخواست میکنم که درباره اینکه آیا به نظرتون هوش مصنوعی یا حالا این ربات های انسان نما میتونن ترسناک باشن یا نه به ما بگید یا برامون بنویسید، 3094 رو که در اختیار دارید و 2265 2465 66. اما خوشحالیم که همچنان کنار ما هستید با کوی دانشگاه رادیو تهران.
یک وظیفه مهم امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمی است. ما چند سال قبل دیدیم که مسئله علم و بیگیری علم و عبور از مرزهای دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه ها دنبال کردن، دانشگاه ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر کرد. میبینیم تحولات علمی دنیا چقدر سریع. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کار کی باید کنه؟ شما نخبگان از دنبال خیزش علمی باشید. این جهاد شما، جهاد عمده شما نخبگان عبارت از همین حرکت علمی و کیسش جدید علمی.
22:19 است. اینجا کوی دانشگاه رادیو تهران. جناب آقای دکتر امیر محمد گل محمدی متولد سال 1367 دکترای مهندسی صنایع دارند و عضو هیئت علمی دانشگاه عراق هستند. ایشون همچنین عضو بنیاد ملی نخبگان کشورند و همینطور محقق و پژوهشگر در حوزه‌های مختلف مهندسی صنایع و هوش مصنوعی. جناب آقای دکتر گل محمدی بیش از 100 مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی تألیف کردند و همینطور دبیر علمی مجلات علمی داخلی و البته مؤلف کتاب‌های علمی هستند. جناب آقای دکتر گل محمدی سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدین، افتخار دادید.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما سرکار خانم بزرگی عزیز و سرکار خانم دکتر رمضانی. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحال هستم که در برنامه کوی دانشگاه در خدمت شما عزیزان هستم.
همچنین محبت کردین جناب آقای دکتر، خیلی ممنون که اینجا تشریف آوردید. ما افتخار و مباهات هستید شما نخبگان و دانشمندان جوان، ان شاءالله که همیشه بدرخشید. جناب آقای دکتر گل محمدی، خب امشب گفتیم خدمت شما درباره تکنولوژی در صنایع صحبت خواهیم کرد. خب صنایع دیگه خیلی سالهای بسیار بسیار طولانی است که در واقع با تکنولوژی گره خورده و بسیار نزدیک است، اما چیزی که یه مقداری خب در سالهای اخیر، دهه های اخیر در واقع متفاوتش کرده، ورود همون مسئله هوش مصنوعی و این پرش ناگهانی تکنولوژی، تفاوت اون با در واقع سالهای گذشته است که شاید رشد کنتری داشته پیش از این تکنولوژی، ولی خب واقعا وارد یک فضای دیگه و یک دنیای دیگری شدیم در دهه های جدید. ضمنم که میخوام ازتون خواهش بکنم که کلا راجع به تکنولوژی در صنایع برای ما یک مقدمه بفرمایید، بعد دیگه بپردازیم به آن چیزی که در واقع این دهه ها، این سالها بیشتر باهاش مواجه هستیم.
بسیار ممنون از شما و توضیحاتی که فرمودید. بله کاملا صحیح هست، تکنولوژی در سالهای اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته. با پیدایش هوش مصنوعی تقریبا باب جدیدی از تکنولوژی در همه حوزه‌های صنعت، پزشکی و الا ماشاءالله اضافه شده. اما خب شاید ما به طور تخصصی در مورد صنایع و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت و تأثیری که میتونه داشته باشه هم مطالعه میکنیم، هم بررسی میکنیم و هم دنبال میکنیم. در مورد هوش مصنوعی میتونیم بگیم که کم کم داره یک سری کارهایی رو علاوه بر اون کارهای مقدماتی که همیشه تو ذهن بود که انجام میداد و میتونست انجام بده، داره وارد بحث تخصصی کارها میشه. نکات و مثالهایی رو سرکار خانم دکتر رمضانی اشاره کردن. خیلی جالبه که ما بدونیم شاید در چند سال آینده قرار هست یک مسابقه فوتبال بین انسان‌ها و ربات‌ها برگزار بشه. نمی‌دونیم نتیجه این مسابقه آیا به سود تیم ربات‌ها خواهد بود یا تیم انسان‌ها.
اگر به سود تیم ربات‌ها باشه ناامید کننده میشه برای انسان‌ها.
دقیقاً
به نوعی.
بله. اما خب خود تکنولوژی که توی تعریفش ما میگیم مجموعی از دانش‌ها، ابزارها و سیستم‌های اطلاعاتی است که میتونه در جهت برآورده کردن نیازهای انسانی به کار گرفته بشه، می‌بینیم که امروزه داره یه جوری مترادف میشه با کاربرد هوش مصنوعی در تکنولوژی. میزان علمی که تولید میشه تو این حوزه هر سال، یعنی در فاصله مثلا سال 2023 تا 2024 میتونه معادل کل دوره قبلش تا اون سال باشه. یعنی میگن در هر سال داره این مجموعه دو برابر میشه و این نشون دهنده همون رشد بسیار چشمگیری هست که توی حوزه‌های مختلف داره از هوش مصنوعی میاد. خیلی جالبه که بدیم توی کشور خود ما هم داریم استفاده‌های خوبی می‌کنیم از هوش مصنوعی. سرکار علی اشاره کردید ای کاش خودروسازهای ما هم از این ربات‌ها استفاده کنند، ولی جا داره که من این نکته بگم که همین الان هم دارن استفاده می‌کنند، اما شاید میزان استفاده‌ای که ما الان داریم انجام میدیم نسبت به کل دنیا خب درصد بسیار کمی میتونه باشه.
البته من اون بخش رو عرض کردم که استفاده کنم برای معرفی محصولات عالیشون که به مزاح هم بود، ولی خب بدونش بله دیگه همه جا وارد شده، تردیدی نیست.
بله دقیقاً. فراتر از اون، شاید جدا از خط تولید و تولید محصولات مختلف، ما میتونیم از همون بحث یادگیری ماشین حتی استفاده کنیم برای میزان تقاضای مشتریان. اشاره درستی را سرکار خانم دکتر رمضانی داشتن، گفتن که همین سایت هایی که مثلا میان محصولات معرفی میکنن یا این که میگن چه خصوصیاتی داریم، خیلی جالبه که بدونیم با توجه به این که تقاضا، نوع تقاضا داره در این سالهای اخیر به شدت تغییر پیدا میکنه، همین شرکت های خودروسازی از بحث یادگیری ماشین استفاده میکنن تا ببینن تقاضا داره به کدوم سمت میره و چه نوع تقاضایی در بازار الان مد نظر هست و بر اساس اون بیان تولیدشو تغییر بدن، که این میره تو فلسفه های تولید چابک و تولید نابی که بتونن خیلی سریع مطابق با نیاز مشتری تولیداتو آپدیت کنن. در حوزه پزشکی خیلی کاربردهای خیلی زیادی میشه، بحثایی که استفاده میشه برای در اصل تشخیص بیماری های مختلف مثل سرطان با استفاده از هوش مصنوعی الان پیشرفت خیلی خوبی ما داشتیم. توی حوزه های نفت و پتروشیمی برای استخراج و در از تعمیر تجهیزات یا نگهداری و تعمیر تجهیزات از هوش مصنوعی داره استفاده های خیلی کلانی میشه. در هر صورت ما الان نمیتونیم حوزه ای رو پیدا کنیم، چه کشاورزی، چه پزشکی، چه صنعت، چه حوزه‌های خدماتی که هوش مصنوعی و تکنولوژی اونجا حضور نداشته باشه. ما توی دوره عمر محصولات یا چرخه عمر محصولات اشاره می‌کنیم که معمولاً چرخه عمر یک محصولی که می‌خواد وارد بازار بشه از 5 مرحله تشکیل شده: معرفی، رشد، بلوغ، اشباع و نزول. شرکت‌های بزرگ دنیا سعی می‌کنن که خودشون رو همواره در اون حد اکثر میزان سوداوری حفظ کنن، برای اینکه اون سهمی که از بازار به دست آوردن از دست ندن. من یک مثال خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم. زمانی بود توی کشور ما شاید همه مردم ایران از یک، یا غالب مردم ایران از یک برند موبایل محبوب مثلا به اسم نوکیا استفاده می‌کردن، اما ما دیدیم در یه دوره کوتاهی این محصول از بازار ایران جمع شد و مثلا یک برند یا دو برند دیگه اومدن جای این بازار گرفتن. همه این موارد به خاطر مقاومتی بود که اون شرکت در برابر اندروید انجام داد. خب اندروید یک پیشرفت بود در زمانهای برنامه نویسی برای تلفن‌های همراه. تکنولوژی علاوه بر اینکه خیلی کمک کننده هست، ولی شاید یه جنبه دیگه هم داشته باشه سرکار خانم بزرگی. تکنولوژی بی‌رحمه، نمیتونه جلوش مقاومت کرد، یعنی نمیتونه ببینه که افرادی میخوان جلوش مقاومت کنن، یا از بازار حذف میشن یا سهم بازارشون از دست میدن یا اینکه مجبورن حوزه رو عوض کنن. با در خدمت تو هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر اشاره فرمودین که خب در همه حوزه ها وارد شده و به خصوص در همه حوزه های صنعت هوش مصنوعی ورود کرده، که خب خیلی طبیعی است، حتما یه مقدار کم و زیاد داره. معمولا ما وقتی از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف صحبت میکنیم میبینیم توی بحث پزشکی خب در همه جای دنیا و به تبعش در کشور ما هم شاید در صدر توجهات هست، که خب طبیعی هم هست چون با سلامت انسان به هر حال درگیر هست. حالا مثلا حضرت علی به حوزه نفت و پتروشیمی هم اشاره کردین و حوزه های دیگر خانم دکتر رمضانی هم همینطور. میخوام بدونم که در کشور ما در حال حاضر به چه صورت هست، یعنی در کدام حوزه هوش مصنوعی در صنعت در واقع ورودش بیش از حوزه های دیگر بوده و شاید در کدام حوزه ها کمتر هست، یا اینکه مثلا جای رشد و ورود بیشتر هوش مصنوعی در اون حوزه ها هم میتونه وجود داشته باشه.
بله بسیاره. بله همینطور که شما فرمودی تو حوزه های مختلف الان هوش مصنوعی داره استفاده میشه، مثل همون صنعت خودروسازی، کشاورزی، صنعت سلامت، ولی شاید به نظر من توی حوزه بانکداری و مالی برای پیشگیری از تقلب‌هایی که اتفاق می‌افته با توجه به این حجم بسیار زیاد تراکنش‌های مالی که داره الان صورت می‌گیره و شاید تعریف بانک یا مفهوم بانک با اون مفهوم 20 سال گذشته‌اش به طور کامل عوض شده، هوش مصنوعی خیلی می‌تونه کمک کنه برای در از تشخیص تقلب و ارائه خدمات شخصی سازی شده واسه هر فردی. بله.